الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سلام در مورد سوم در این نکته بود که آیا در احجاج و سبی ذبح و قربانی به عهده چه کسی است؟ روایاتی اقامه شد که گفتن مدلول این روایات این است که ذبح به عهده ولی است. دلالت این روایات بررسی شد و مورد تأمل بود، لیکن عرض شد که به اقتضاء قواعد هدی و قربانی در احجاج السبی به عهده ولی هست. توضیح مطلب این است که من جانب از روایات استفاده می شود که در احجاج السبی ذبح هست، چون عمل سوری نیست. روایات زیادی ذبح رو در احجاج السبی ثابت می دانند. حتی برخی از روایات میگه اگر قربانی به مقدار کافی نبود از صغار قربانی کنید و کبار روزه بگیرن، قربانی اونا مقدم بر قربانی کبارم هست. من جانب آخر این ذبح و هدی فرض این جزء مصارف مالیه هست، تصرف در مال سبی در جای خودش ثابت شده منوط به غبطه و مشهور میگن مصلحت دنیویه است. اینجا در مبحث احجاج السبی که ولی او رو به حالت حج در می آورد، مفروض این است مصلحت دنیویه برای سبی وجود ندارد. مصلحت اخرویه حتی فرض نمیشه، چون اجر هم روایت میگه مال ولیست. بنابراین به چه مجوز ولی که سبی رو احجاج کرده است بدون مراعات غبطه و مصلحت از پول سبی برای این ذبح برداره؟ این تصرف ولی در مال سبی نسبت به ذبح بلا مجوز است. بنابراین لا محال نتیجه این می شود که مثل صورت اول از مصارف حج که سبب این مصرف ولی بوده است، میدونیم این مصرفم ثابت است، لا محال ولی باید از اموال خودش پرداخت کنه. بنابراین طبق قواعد پول هدی و ذبح در احجاج سبی به عهده ولی خواهد. بفرمایید. مفروض اینه که مصلحتی نیست. بله، اگر شما دیروزم آقای گشکالی کردن اشاره کردیم این نکته، اگه فرض کنید در یه مورد بسیار نادری یک کسی مثلا گفته است اگه این بچه 6 ماهه بره به عمره یا به حج برود و یک حجی انجام بده، بعد من در مقابل 10 میلیون تومان 100 میلیون تومان بهش پول میدم. همچه فرض خیلی نادری را اگه داشته باشید، به نحوی که این احجاج و مصارف مالیش به مصلحت سبی باشد، او حرفی نیست دیگه. اگه مصلحت سبی اقتضا کنه، بالاخره بله ولی از پول سبی برداره همه رو بده. چرا؟ بالاخره چون تقریبا تصویرش فرد نادر بلکه معدومه. لذا در حج و سبی، حالا در جای خودش باید برسیم، ممکنه باز تصویر مصلحت اخرویه بشود، خود او مصلحت اخرویه را بعضی مجوز بدانند، ولی در اینجا من جانب علل قاعده مصلحت دنیوی برای سبی ندارد، حتی مصلحت اخروی هم نداره که ولکه اجره، اجرم مال اون ولی و مادری است که فرزند رو به احجاج میبره. لذا چرا باید سبی متصدی این مخارج بشه؟ بله، اگه فرض شد در مورد نادری 1 در چند 10 میلیون که همچه موردی پیدا شد، یک کسی گفت آقا اگه این سبی احجاج بشود و از پول خودش مثلا قربانی ره ولیش انجام بده از پولی، من فلان مقدار پول به سبی میدهم، همچه فرضی اگر شد مصلحت هست، بالاخره مصلحت بود، بله رعایت غبطش لازمه، بلکه گاهی اینجا لازمه ولی این کار رو انجام بده، ولی فرض خیلی نادر. هیچ چاره ای نداره با خودش ببره، ولی چاره ایم نداره حج انجام بده، احتیاج باید با خودش ببره. مورد اول گفتیم تارتن وضعیست، در مورد اول از مصارف حج وضعیست که بالاخره سبیر اینجا نمیتونه پیش کسی بگذاره، باید با خودش ببره. بسیار خوب، ببره مخارج سفرشو بده، اما چرا احتیاجش کنه؟ میتونه با خودش ببره، حج انجام نده، سبی بچه 6 ماهه رو همراه ببره، عرفات هم ببره، منا هم ببره، ولی حج انجام نده تا پول کفاره به عهده‌اش باشه.
همین مسئله خب.
یک جا رد کردیم. خب دقت داشت.
نده. اگر
همین
بیان ما داشته باشیم
نسبت
اونجا که این
سبی
در واقع
با
هم اختیارش
رو داریم، فقط یه نکته بود اونجا، بسیار خوب، خیلی خوبه، بعضی هم گفتن هم یه حرف تنظیر هم کردن، فقط یک نکته فرق فارغ بود و اون نکته این بود، ما گفتیم در بحث تسبیب ابتدا ثبوت رو شما ثابت کنید، بعد بگید ابتدا به عهده سبی آمده است این مسئله، بعد بگید قانون تسبیب میگه ولی باید پرداخت کنه. در باب کفارات غیر از سید ما اصلا دلیل نداشتیم که به عهده سبی ثابت این مسئله، کفاره ثابته چون ولی باعث شده ولی پرداخت کنه. اما اینجا الان گفتیم من جانب یقین داریم ذبح در احیاج السبی هست، شاهدش روایات مختلف، حتی اون روایتی که میگوید اگر پول نداشتید یا اگر حدی به مقدار نبود از طرف بچه‌ها ذبح کنید خودتون روزه بگیرید. پس بنابراین این ذبح و حدی هستش. حالا که هست مصرف مالی است، رعایت قبطه لازمه، چه کسی باعثش شده؟ اینجا تسبیب درسته چون ثابته،
یعنی اصلش اونجا ثابت نبود که
بعد با حدیث رفت. خب حدیث رفت برش داشت، حدیث رفت برداشت، یعنی مفاد حدیث رفت اینه که آقا همچی چیزی نیست، اما اینجا بالخصوص در این مورد تصریح میشه ذبح هست دیگه، نمیتونه حدیث رفی رو برش داره، این در حقیقت میشه مخصص حدیث رفت. حدیث رفت میگه مثلا امور وضعیه برداشته شده الا ذبح، که ذبح میگه در ذبح و صغار هستش، بنابراین اینجا ذبح ثابت، قانون تسبیب جاریه. همونجا هم اشاره کردیم در ذیل حرف امام و مرحوم آقای فاضل که قانون تسبیب به نحو دیگری جاریست، اون نحوی که آقایون میگن فرض ندار. تا اینجا مطالب ششگانه، اگه باز در تعداد شماره درست باشه و آقایون اشکال نکنن که 8 تا شده، 6 تا شده، 5 تا شده، مطالب ششگانه در رابطه با احجاج سبی ذکر شد، دارو کنار هم بگذارید دیگه، بالاخره مسئله ساختار خودش رو میگیرد و مجموعه با هم مطالب مهمی رو در احجاج سبی تشکیل میده. مطلب هفتمی که به مناسبت اینجا متعرض میشیم، مبحث حد و کفارات در حج السبی است. دقت داشته باشید ریزکاری های مبحث حج و سبی هر کدام در ابواب خاص خودش مطرح خواهد شد، چون تعلق تکلیف به سبی ممیز درسته، اونجا ما باشیم و ادله هر جا باید بررسی کنیم که در جای خودش بررسی میکنیم. فقط اینجا به مناسبت این دو نکته رو راجع به حج و سبی بررسی میکنیم و مبحث احجاج تمام میشه. نکته اول، اگر سبی ممیز به حج رفت، خب ما قبلا گفتیم عبادات در رابطه با سبی ممیز مشروع است، پس حج براش مستحب است. اذن ولی میخواد یا نمیخواد، ما بررسی کردیم. فرض کنید سبی اذن نمیخواد، به حج رفته است سبی ممیز، یا اذن ولی رو گرفته است و به حج رفته است. ذبح و قربانی این سبی ممیز به عهده چه کسی است؟ این یک بحث. بحث دوم، اگر سبی ممیز محرمات احرام رو مرتکب شد، صید یا سایر محرمات، آیا کفاره ثابت است یا نه؟ و اگه ثابت است به عهده ولی است یا به عهده سبی است؟ بحث رو به طور مختصر از کفارات شروع می کنیم و کفاره صید. جمع کثیری از اعلام از جمله مشهور متأخرین فرمودن در حج سبی کفاره صید به عهده ولی هست. حالا اجازه بگیره، اجازه لازم باشه یا لازم نباشه، بحثیست. اگه جمعی گفتن اجازه لازم نیست، سبی ممیز به حج رفت، در حج محرم بود، صیدی انجام داد، رفت کبوتری رو گرفت، لانه کبوتری تخمی داشت، او تخم رو گرفت شکست، کفاره برش هست، مثلا یک گوسفند کفاره داره فرضاً. این یا با اجازه ولی بود، از ولی اجازه گرفت رفت به حج، سبی ممیز است، به همراه ولی یا بدون ولی، اگه اونجا صیدی انجام داد میگن کفاره صید به عهده ولی است. دقت کنید، دلیلی که آقایان مطرح میکنن تمسک به اطلاق صحیحه زراره است که یکی دو بار این صحیحه مطرح شده است، باب 17 از ابواب اقسام حج، حدیث 50. روایت رو بخوانیم متن رو، بعد ببینیم دلالت بر این معنا داره یا نه. عن زراره عن احدهما اذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرز الحج فإن لم يحسن أن يلبي لب عن يلبى وليه عن در یک نسخه و یطاف به و یصلا عنه قلت لیس لهم ما یذبحون قال یذبح عن الصغار و یصوم الکبار و یتقى علیهم ما یتقى علی المحرم من الثياب و الطیب و این قتل سیدن فعلا ابی. گفته شده است روایت اطلاق داره، مردی ابن صغیرشو به حج برده است. امام توضیحاتی میدن در پایان میفرماین و ان قتل سیدن فعلا عبی. این ابن صغیر مطلق است، چه ممیز باشه که غیر ممیز. بنابراین روایت میگه ابن صغیر اگه سید انجام داد کفاره به عهده ولیست، چه ممیز باشه چه غیر ممیز. مدرسه نجف مرحوم آقای خویی سید صاحب عروه حضرت امام، محشین مختلف، عباراتاشونو ببینید، تمسکم به این روایت. خب حالا خوبه یه مقدار نزدیک میشید.
ولی دوست دلیم
هم
این
که
خاطر جمعه نماز کنیم، با تجربه که عبادتش مشروعه،
خیلی جالب خوب عرض میکنیم که به نظر ما اطلاق این روایت و شمولش سبی ممیز رو مورد تأمل جدی، بلکه میشه گفت حدیث اطلاق نداره. به نظر ما به حکم قرائنی حدیث مربوط به احجاج سبی غیر ممیز است و ربطی به حج السبی نداره. قرینه اول این عبارت آمده است یطاف به و یصلا عنه. هر دو فعل در این کلیشه قرینه بر این است که این ابن صغیر یعنی سبی غیر ممیز. چرا؟ دقت کنید روایات باب احجاج و حج السبی رو مراجعه کنید، در باب احجاج به طور مطلق چنین است اگر سبی غیر ممیز خصوصیات طواف رو نمیدونه، که معمولا هم چنین سبی غیر ممیز اینجوره، در احجاج سبی میگن او رو به هیئت طواف کننده در بیاری، یطاف و بهی، هر جوره با خودتون ببرید و همون کافیست. اما در سایر موارد کسانی که تعلق تکلیف بهشون درسته اگه طواف برشون به نحوی متعذر باشه میگن به نیابت از طرف او طواف کنید. اینجا در روایت آمده است این صبی صغیر بش بگید تلبیه بگه، اگه نتونست شما به جاش تلبیه بگید. بعد احکام صبی صغیر چیه؟ یطاف و بیهی، اونو توافش بدید. این یطاف و بیهی این کلیشه در رابطه با احجاجه. این لم یحسن فاعل داره، این لم یحسنن یلبی لبوعن. اگه ان یلبی نمی بود حرف شما حرف درستی بود. این لم یحسن لبوعن و یطاف بهی و یسلیعن، اما نه، این لم یحسن ان یلبی لبوعن. این جمله تمام شد. بعد و یطاف بهی عطف برون ان یلبی و یفرز الحج. صبی صغیر
چون واضح بودی
به خاطر وضوح نفرمودن، به خاطر وضوح نفرمودن.
قسمت اول نبود به ممیز، قسمت دومش به غیر ممیز فرمود. اگر که میتونه بگه این ممیز،
بسیار
قسمت دوم اگر نمیتونه بگه غیر ممیز
فرمود،
اگر غیر ممیز
حالا توافش را آفرین. فقط 17 کلمه رو طبقی بیان باید به حدیث اضافه کنیم، عیبی نداره، مشکلی نداره. همه یه پیشفرزا رو بذارید کنار حدیث و حدیث کاملا اینجا که شما میگید معنا میده. بلا ما باشیم و ظاهر حدیث میگه فَإِنَّهُ يَعْمُرُهُ أَنْ يُلَبِّ وَيُفْرِزَ الْحَجِ فَإِنْ لَمْ يُحْسِنَنْ يُلَبِّ لُبُّعَنْ. سب کنید انوز يُسَلِّعَنْ، قرینیتش اقواس. ببینید نسبت به صبی که به حج برده میشه چه ممیز چه غیر ممیز، نسبت به همه حکم یکی نیست. یصلاعن از طرف او نماز خونده بشه. صبی اگر ممیز است تکلیف بهش تعلق میگیره، خودش باید نماز بخونه. این که گفته شده است توافش بدن و نماز به نیابت از او خونده بشود، فقط صبی غیر ممیز است که یصلاعن. قرینه دوم، جمله دوم، و یتقا علیهم، ما یتقا علی المحرم من الثياب و الطيب، در کجا وظیفه ولی هست که نگذار صبی محرمات احرام رو انجام بده؟ فقط در احجاج الصبی است. در حج الصبی هیچ تکلیفی متوجه ولی نیست. درست ولی مثل روحانی کاروان میتونه محرمات احرام رو برای صبی ممیز توضیح بده، اما هیچ وظیفه دیگری نسبت به صبی ممیز نداره. در احجاج الصبی هست که چون احجاج به عهده ولیست، لذا در روایات میاد که باید ولی این صبی غیر ممیز رو از محرمات احرام جداش کنه و به شکلی وظیفه‌شو اعمال کنه که این سبی غیر ممیز محرمات احرام رو مرتکب نشه. سند صحیح هست. به حکم این دو قرینه ما میگوییم این روایت مختص احجاج و سبیز نه حج سبی ممیز. بنابراین اطلاق این روایت و شمولش حج و سبیرا با این نگاه محل تأمل است. اطلاق این روایت که ثابت نبود ما دلیل خاصی نداریم که در سید سبی ممیز کفاره برش ثابت باشد. حدیث رفع احکام وضعیه را شامل می شود. معدای حدیث رفع این است که حکم وضعی کفاره در حج السبی از سبی ممیز برداشته شد. نهایت امر ولی شک داره آیا با سید سبی ممیز کفاره به عهده او آمده است یا نه. دلیل خاص نداریم. اصالت و براءت ذمته عن الكفاره، میگه کفاره ای به عهده ولی نیامده است. سایر کفارات هم حکمش روشن است. دلیلی بر ثبوت سایر کفارات به عهده سبی ممیز در حج استحبابیش نداریم، لذا به نظر ما اقرب این است که در حج و سبی اگر محرم احرام رو مرتکب شد چه سید چه غیر سید کفاره به عهده او نمی باشد. نسبت به هدی و قربانی هم یک کلمه اشاره می کنیم، حالا در جای خودش باز به تفصیل بیشتر بررسی خواهد شد. نسبت به هدی اگر این حج سبی ممیز مصلحت دنیوی یا مصلحت اخروی برای سبی ممیز داشته باشد، ولی میتونه اجازه بده از مال سبی این هدی و قربانی رو بردارد، اما اگر فرض شد حج جسبی ممیز مصلحت دنیوی برش نداره، مصلحت اخروی هم شبهه اسراف بود که ادله اسراف حاکم بر مستحبات است. سبی ممیزی است، یک بار دو بار مثلا حج رفته باز دوباره برای بار سوم هم میخواد حج بره، اینجا نسبت به حد ولی نمیتواند به سبی ممیز اجازه بده که حدی رو از پول خودش برداره. سبی به حج رفته است، محجور است، اجازه تصرف در اموال خودش رو ندارد، در حقیقت پول قربانی نداره، نوبت به صوم میرسه. حالا بس ببینید بذارید جای خودش دیگه، اینا در بحث معونه هم اینا نه، اتفاقا عبادات سبی هم مشروع است، این حکومت هم در موارد خاصی است، به طور مطلق نیست. ما در بحث معونه به نظرم توضیح دادیم، حتی نکته‌ای که بعضی متأخرین به طور مطلق گفتن ادله اسراف حاکم بر مستحبات قبول نداریم، اما در برخی از موارد چرا این حکومت مسلمه توضیح در جای خودش. هازا تمام الکلام در مطالب سبعه راجع به احجاج سبی. وارد مسئله ششم تحریر الوسیله میشیم، اگه سبی ممیز حج انجام داد در بین حج بالغ شد، آیا این حج مجزیه یا نه؟ و صلی الله علی محمد و آله طاهری. قربانی متعذر روزه، روزه هم اینجا در بحث خودش در مباحث قربانی خواهیم گفت آیا روزه بر ولیست یا نه. باز مشهور میگن روزه بر ولیست، ما روایاتی رو که میگه از صوم علی الولی به حکم قرائنی مربوط به احجاج میدونیم، در حج و سبی روزه بر خود سبیست نه بر ولی. این دیگه جای خودش باید به تفصیل بررسی بشه، اینجا فقط به مناسبت اشاره کرد. یه سوالی کردیم فرق بین سبی ممیز و غیر ممیز.